و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. چند پیش در شهر مسکو بخشیده به 1035 سالگی شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی برنامه فرهنگی دایر گردید. این برنامه با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، شورای جمعیتی نزد سفارت در همکاری با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر شد. سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده آید به سهم برجستی ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او در حفظ و نگهداشت تاریخ و تمدن و زبان فارسی تاجیکی سخن گفت. تاکید شد که حکیم ابوالقاسم فردوسی معروف ترین سخنسرای همین دور و زمانها بوده، نام او نه تنها در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی بلکه در تاریخ ادبیات جهانی جاویدان باقی میماند. دانشجویان مکاتب عالی روسیه که زبان تاجیکی را با شوق و رغبت زیاد از خود میکنند، از ایجادات شاعر نمونه های بهترین را با زبان های تاجیکی و روسی قرائت کردند. همزمان درباره حیات و فعالیت حکیم ابوالقاسم فردوسی و داستان به همتای او شاهنامه به حاضرین معلومات دادند. در ادامه همایش به مهمانان فیلم هنری کارگردان معروف تاجیک بوریس کیمیاگر و رستم و سهراب نمایش داده شد که به مهمانان تأثیرات رنگین و خاطرمان بخشید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
از هر کجای خاک هر گیاهی که می رست عطر بذر تازه ای را داشت که پیامبر به دست فداکاری نشانده بود و به آب صبر پرورده بود. مردمان عرب از هر سو که بودند دور یا نزدیک دلخسته از سالها و سنتهای جاهلی به فرستاده خدا و آورده پیامبر رو نشان می دادند، مگر مردمان گوشه چند که در پنجه خشک کویر گرفتار باور پیشینیان خود بودند و تراوت باران را نمی فهمیدند. کعبه چون پاره ای از آسمان بالا که بر زمین نشسته بود، از روزگار ابراهیم خلیل و یادگار پیشوایی او، هنوز قبله مردمان بود و همگان از مسلمان و جزان پروانوار به گردش می آمدند و بر کار و کرده خود نام حج می نهادند. آن سال در فصل آمدن مردم از سراسر شبه جزیره به سوی کعبه، پیامبر از خدایش فرمان گرفت که دست کبیری جاهلیت و نادانی را کوتاه کند و میان خود و ناخود مرزی آشکارا نهد، مرزی که یک سو مشرکان باشند و سوی دیگر ایمانداران. پس بی واهمه از ناخشنودی آنان که کبیر بستر زندگیشان شده بود، میبایست توفانی به پا میشد و آب دریای هدایت را موج موج بر ساحل میدوانید. توفان کارساز و شرک برانداز که ننگ بت‌ها را از دامان کعبه بشوید و بت‌پرستان را از حریم حرم براند. این بود که فرشته وحی به امانت از پروردگارش سوره براءت را بر پیامبر خواند.
این بیزاری جستن خدا و پیامبر اوست از عهد مشرکان. پس تا 4 ماه دیگر آزادی، اما بدانید که هرگز بر خدا چیره نخواهید شد و همانا او خار کننده کافران است. این اعلام خداوند و پیامبر است در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش از مشرکان روگردان. پس اگر توبه کنید این برایتان بهتر است، اما اگر نه بدانید که بر خدا هرگز چیره نخواهید شد و بر کافران بشارت باد به عذابی دردناک. عهد آن دست از مشرکان که پیمان شکنی نکرده اند و دشمنانتان را یاری نداده اند تا پایان زمان عهد به قوت خیش باقی است، که به راستی خداوند اهل تقوا را دوست می دارد. پس هرگاه که این مهلت سر آمد، با مشرکان عهد شکن هر کجا که ایشان را یافتید بجنگید و بگیرید و ببندیدشان و در کمینشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز و زکات پیش گرفتند، راهشان را باز بگذارید که خداوند بخشنده مهربان. که این مهلت سرآمد، با مشرکان عهد شکن هر کجا که ایشان را یافتید بجنگید و بگیرید و ببندیدشان و در کمینشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز زکات پیش گرفتند، راهشان را باز بگذارید که خداوند بخشنده مهربان.
پیام آسمان آشکار شدن قدرت خداوند بود و قوت مسلمانان. حکایت تنبیه مشرکانی بود که عهدشان را با پیامبر زیر پا گذاشته بودند و در کنار اینها بریدن پای مشرکان بود از شهر مکه و گرد کعبه. پیامبر از خدایش فرمان گرفت که پیامی چنین را با حجگزاران در میان بگذارد تا حجگزاردن پناه بردن به خانه از آسمان باشد در میان خانه های زمین که چراغ هدایت در آن می سوزد و از آن نور رستگاری به گیتی می تابد، تا حجگزاردن پرستش سنگ و چوب نباشد و چرخیدن بی حاصل به گرد دیواری از خشت و گل. آری، فصل حج بود و هنگام رساندن پیام خداوند به مردمی که از کنار و گوشه به گرد کعبه می آمدند و در کنار هم حج می گذاردند. اما هر کس به گونه‌ای که خود می خواست و خود می دانست. از مدینه نیز گروهی به شوق زیارت کعبه بار سفر بسته بودند که از میان اینان ابوبکر سرآمد کاروان بود و امیر حاجیان. پس پیامبر که خود قصد رفتن سوی مکه نداشت، پیام پروردگارش را به او سپرد تا به هنگام با مهمانان کعبه در میان بگذارد. ابوبکر شادمان و سرفراز سپرده پیامبر را با خود همراه کرد و قدم در راه حج آن سال گذاشت، پیشا پیش دیگر مسلمانان که از مدینه مسافر مکه و دلتنگ کعبه بودند. مکه بود و سده چند میزبانی فریبکارانه از زائران بت‌پرست و سوداگران سودجو و شاعران جویای نام که همه با هم به مکه رو می کردند به بهانه حج. پس اگر پیامبر می خواست کعبه را چون پدرش ابراهیم خلوتگاه مؤمنان کند و آلود پایان را در این دیار جای پای باقی نگذارد، آیا قریش که شهرت و سود و منزلت خیش را در نگاهبانی کعبه می دید و میزبانی اینان، آیا آرام می نشست و دم بر نمی آورد؟ کاروانی که از مدینه سوی مکه می رفت و با خود پیامی چون طوفان را به همراه می برد، گویی طوفانگری می خواست که قریش را در برابر او جز سکوت راهی نباشد. یکی چون پیامبر کشتیبان آشنا با طوفان. موسیقی اندکی پس از رفتن کاروان مسافران از مدینه، امین وحش از جایگاه آسمان فرو آمد نزد پیامبر به گفت و شنود:
خدایت همانا سلام می‌فرستد و پیغام می‌دهد که این کار یا به تو انجام می‌پذیرد یا به مردی از تو.
پیامبر دانست که آسمان چه کسی را برای رساندن پیام الهی انتخاب کرده است، پس بیدرنگ عموزادش علی را نزد خود خواند و گفت: اینک بر شتر من بنشین و خود را به ابوبکر برسان، آنچرا با خود دارد از او بگیر و آنگاه سوی مکه برو تا پیمان مشرکان را بیهوده و باطل کنی. ابوبکر را اختیار بده تا با تو بیاید یا سوی من بازگردد. آن گونه که پیامبر گفته بود، علی دردم بر شتر او نشست و بتاخت، از مدینه بیرون زد، در حالی که چندی از یاران پیامبر با علی همراه بودند و از ایشان یکی جابر پسر عبدالله انصاری بود.
ما سوی شهری می رفتیم که یک سال بیشتر از فتح آن نمی گذشت، حالان که ذره ذره خاکش خاطره 20 سال دشمنی با پیامبر را در سینه داشت و باز سابقه 100 سال خرافات و زندگی تاجرانه و مهمان نوازی از بت‌پرستانی که به حال پرسی از پیکره‌های جا گرفته در کعبه می آمدند. اگرچه 1 سال پیش از آن سال کعبه را پیامبر از بتا پاک کرده و پیراسته بود، اما مردم مکه هنوز تا پاکی و پیراستگی راه بسیار داشتند. در میان چنین مردمی، آن هم در کنار مهمانان آمده از هر سو، ایستادن و فریاد زدن که بعد از این جای مشرکان در مکه نیست و حج گذاردن با دامنی آلوده به بت پرستی شایسته کعبه نیست، کار هر کسی نبود. اما آن که خدا برگزیده بود، مردی بود شگفتی ساز و نادر کار، و ما با او رفتیم تا آن هنگام که به کاروان مسلمانان مدینه رسیدیم. به سرآمد کاروان از رسیدن ما خبر دادند و ابوبکر چابک به استقبال آمد.
چرا از دنبال آمدی ابو الحسن؟ آیا قصد همراهی مرا داری؟
علی گفت:
پیامبر خدا فرمانم داد تا در پی تو روانه شوم، آیه ها را از تو بگیرم و سوی مشرکان بروم تا پیمان ایشان را باطل گردانم، و باز همون فرمانم داد که تو را در میان آمدن و بازگشتن به خود واگذارم.
ابوبکر به 1 چشم شتر پیامبر را می دید که مرکب علی شده بود و به چشم دیگر ما را می نگریست که با علی از مدینه همراه شده بودیم. پس بیان که چیزی به زبان آورد، به خواسته پیامبر گردن نهاد و از آن دو راه که علی گفته بود راه رفتن سوی مدینه را پیش گرفت و بازگشتن نزد پیامبر.
هر کاروان از مسافران حج گذار روزی به مکه رسیدند و کارشان را آنگونه که می‌خواستند سر گرفتند. مسلمانان نیز در کنار دیگران، اما سرگرم کار خود. سرانجام در یکی از روزهای پایانی حج، آن هنگام که همگان از مکه بیرون زده بودند تا در بیابان منا شیطان را از خود برانند و به سنگ ریزه چند وی را برمانند، علی بر یک بلندی در میان ایستاد و مردمان گرداگرد او. پس خود را فرستاده پیامبر خواند و آنچه را حق فرستاده بود برای مردمان خواند. این و آن حیرت زده از پیام خداوند به تماشای مردی خیره ماندند که به جای پیامبر ایستاده بود، از عهد و پیمان او سخن می‌گفت. پس از این برایتان 4 ماه فرصتی باقی است تا میان اسلام و دشمنی با اسلام یکی را برگزینید. میان پیامبر و مشرکان بعد از آن هیچ پیمانی برقرار و پاینده نخواهد بود. پس از این برایتان 4 ماه فرصتی باقی است تا میان اسلام و دشمنی با اسلام یکی را برگزینید. میان پیامبر و مشرکان بعد از آن هیچ پیمانی برقرار و پاینده نخواهد بود. مردمان آمده از هر سو به لبهای کسی چشم دوخته بودند که از جانب پیامبر پیمان او را بی اثر می کرد. اما مگر کسی جز خود پیامبر می توانست چنین کند؟ این بود که شگفتی عرب را در آن روز برانگیخته بود.
اما چه جای شگفتی که علی به جای او چنین کرد؟ مگر علی برادر پیامبر نبود و وجودش از وجود پیامبر؟ آن هنگام که ما مسافران حج آن سال به مدینه بازگشتیم، قصه ای را از زبان یاران شنیدیم که بس شنیدنی بود. آنان با ما حکایت کردند که ابوبکر پس از رسیدن به مدینه از پیامبر علت بازخواندن خود را پرسید از میانه را. پیامبر گفت:
جبرائیل امین بر من فرود آمد و از خدای بلند و بزرگ مرتبه پیغام آورد که این کار کسی نیست مگر تو یا مردی از تو. آن کس که از من است علی است و جز علی هیچ کس شایسته چون جایگاهی نیست.
گویی خدا میخواست دست علی که فرو انداز بت‌های کعبه بود، مشرکان را نیز از گردا گرد کعبه دور کند تا خانه خدا را از درون و برون کسی پاک کرده باشد که زاده کعبه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شهر تاجیکستان، سلام علیکم. ما هر چه داریم از برکت پیغمبر اکرم داریم و اینم روایت است که خداوند متعال این دنیا را به خاطر پیغمبر ما خلق کرده است. پیغمبر خدا نوری است که در قرآن وجود دارد و خداوند اینقدر این شخصیت را وصف کرده است. در حادثه جنگ حنین که در سال 8 هجرت رخ داد، شیما دختر حلیمه که خواهر رضاعی پیغمبر خدا بود، حلیمه می شود خاله پیغمبر. حلیمه پیغمبر خدا را در نوزادی شیر داده بود. خب حلیمه دختر داشت، آخه دختر حلیمه هم شیما نام داشت. وقتی که حلیمه پیغمبر خدا را شیر داده است و این دختر حلیمه خواهر رضاعی پیغمبر اکرم محسوب می شود، با تعداد از خیش تبارش به اسارت سپاه اسلام در آمد. خب وقتی که حلیمه پیغمبر شیر می داد، پیغمبر دیگه چند ماه بود، این خیلی نبود که مثلا به پیغمبری رسیده باشه. و بعد از مدتی هم اومد تحویل ابو طالب داد پیغمبری خدا را. با تعداد از خیش تبارش به اسارت سپاه اسلام در آمدند. پیغمبری خدا هنگامی که شیما را در بین اسیران دید، بیاد محبت های او و مادرش در دوران شیرخوارگی، احترام و محبت زیاده که به شیما کرد، پیش او گذشت و او را دید و از جای خودش برخاست و عبای خود را بر زمین انداخت و شیما را روی آن نشانید و با مهربانی مخصوص از او احوال پرسی کرد و با او فرمود: تو همان هستی که در روزگار شیرخوارگی من، که مثلا من شیر میخوردم و تو نسبت به من خیلی محبت میکردی، با اینکه مثلا از اون زمان حدود 60 سال گذشته بود، شیما از پیغمبر هم تقاضا کرد که تو اسیران طایفه‌اش را آزاد کند. رسول خدا هم به او فرمود: من سهمه خودم را بخشیدم و درباره سهمه دیگر مسلمانان به تو پیشنهاد میکنم که بعد از نماز ظهر برخیز و در پیش مسلمانان بخشش مرا وسیله خود قرار بده تا آنها نیز سهمه خود را ببخشند. شیما همین کار را انجام داد. مسلمانان گفتند: ما نیز با پیروی از پیغمبر خدا سهمیه خودمان را بخشیدیم. یعنی این نشان می دهد که پیغمبر در همه کارها با اصحاب خودش مشورت می کرد و غیر از اون چیزایی که از طرف خداوند متعال وحی می شود و دستور می شود، در دیگر حالتها پیغمبر همیشه با اصحاب مشورت می کرد. سیره نویسانی معروف مثل ابن هشام نویسند که پیغمبر به شیما فرمود: اگر بخواهی با کمال محبت و احترام در نزد ما بمان و زندگی کن، و اگر دوست داری تو را از نعمت ها بهره‌مند می سازم و با سلامتی به طرف قوم خودت بازت میگردونم. شیما گفت: میخواهم به طرف قوم خود بازگردم. رسول خدا یک غلام و یک کنیز به او بخشید و این دو با هم ازدواج کردند و به عنوان خدمتگار خانه شیما به زندگی خود ادامه دادند. عبدالله ابن سلام از یهودیان اصلی پیغمبر بود. اخلاق و خلق و خوی پیغمبر اکرم سبب شد که این آدم به طرف اسلام بیاید و اسلام را قبول کند و رسما در صف مسلمانان قرار بگیرد. یعنی این خلق و خوی پیغمبر اکرم باعث شد که این شخصی یهودی بودند، خیلی یهودی بسیاری بودند که به پیغمبر ایمان آورده بودند. او دوستی از یهودیان به نام زید ابن شعبه داشت. عبدالله پس از قبول کردن اسلام همیشه زید را به طرف اسلام دعوت میکرد و بزرگی اسلام را برای او شرح می داد و بزرگی پیغمبر خدا رو رفتار شد و همه طرف از پیغمبر اسلام از دین مبین اسلام تعریف می کرد بلکه تو اینکه مثلا چکو کند به اسلام بیاید ولی زید همچنان بر یهودی بدن خود چی پفشاری می کرد و مسلمان نمی شد عبدالله می گوید روز به مسجد نبی رفتم ناگهان کی رو دیدم زید رو در صف نمازی مسلمانان که دیدم نشسته و مسلمان شده است بسیار گفت خرسند شدم نزدش رفتم و پرسیدم سبب مسلمان شدن چی بوده است زید گفت تنها در خونم نشسته بودم و کتابی آسمانی تورات رو میخوندم وقتی که به آیت هایی که در باره اوصاف و صفات های محمد بود رسیدم با درست اندیشیدن آن را چه کردم خوندم و خصوصیت های محمد را که در تورات آمده بود حفظ کردم و به خاطر خودم سپردم با خود گفتم بهتر آن است که نزد محمد روم و او را یک امتحانش کنم یا آزمایشش کنم و بینگرم که آیا او دارای آن خصوصیت هایی که یکی از آنها حلم و خشتنداری بود هست یا نیست چند روز به پیش آن حضرت آمدم رفت آمد کردم و همه حرکت ها و رفتار ها و گفتار هایش را تحت کنترل خودم قرار دادم و بعد دقتم مثلا چکوش میگه کنترلش میکردم گفتواشا و رفتاروشا و همشا همه آن ویژگی ها رو در وجود او یافتم یعنی آن چه که در کتاب خودشون خونده بود این رو در خود پیغمبر خدا دید و با خودم گفتم تنها یک خصوصیت مونده است باید در این مسئله نیز به کنشگری و جستجو و اینا چی خود ادامه بدهم آن خصوصیات حلم و خشتنداری او بود صبر تحملش تحمل در رفتار و گفتار و حرفای بد نزد هر سوالی از پیغمبر بکنی مثلا چکو کنم از سه کسبی از ما سوال بکنم یه زلم میشه میگم برای روز ممتی بس خیلی سوال کردی چرا که در تورات خونده بودم حلم محمد بر خشم او غالب است جاهلان هرچی با او جفا کنن از او جز حلم و خشتنداری نبینن ببین این در تورات گفته شده گیایو هرچند پیغمبر عصبی کنی هرچند گفای بعدش بزنی هرچند بیا 20 سوال هم خیلی سوالای علکی و بلکی و همی خیلی سوالو را کدنش بگیری بگی که بگوی پیغمبر نراحت می شود او حلیم حلم داره هیچ وقت مثلا چی گیزله و عصبی نمی شود روز میگه برای یافتن این نشانه از وجود آن حضرت روانه مسجد شدم دیدم عرب بادیانشینی سوار بر شمشیر به آنجا آمده است وقتی که محمد رو دید پیوده شد و گفت من از میان فلان قبیله به اینجا اومدم خوشسالی و قحطی باعث شده که هر گرفتاری فقر و ناداری همه ما همینطور نادار و فقیر شدیم مردم آن قبیله مسلمان هستند و هیچ چیز هم ندارن نه پول دارن نه طلا دارن نه نقره دارن نه گاو دارن نه گوسفند دارن نه شتر دارن نه اسب دارن هیچی ندارن وضعیت زندگیشون اینقدر بد است و آن مردم امیدوار هستن که پیغمبر خدا برای اونا احسانی کند یعنی این پیغمبر خدا را آمد اک پیشش این وضعیت گفت ولی رسول خدا نشست گوش کرد و مشکلی آن قبیله را برطرف کرد زید گفت اینجا بود که من دیگه مسلمان شدم و ایمان آوردم و حاضی در صف اولی مسجد در پشت پیغمبر خدا نماز میخوانم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات
یاران همراه همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن از شما دعوت میکنیم بشنوید
بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. عزیزان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع سکته قلبی در جوانان موضوعی است که در این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی اون رو آغاز می‌کنیم. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر رضا موسوی، متخصص قلب و عروق هستن. سکته قلبی در جوانان و یا آنفارکتوس میوکارد عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم و غیر قابل برگشت در بخشی از عضله قلب، یعنی همان میوکارد است. این توقف گردش خون ممکن است ناگهانی و بدون هیچ علائم قلبی نمایان شود یا پس از چند حمله آنژینی، یعنی درد قفسه سینه، رخ می‌دهد. عمده‌ترین دلیل سکته قلبی در جوانان بسته شدن رگ‌های تغذیه کننده قلب. احساس فشار، سنگینی در قفسه سینه، احساس درد در معده، درد شدید در دست، تعریق زیاد و احساس بغض در گردن شایع‌ترین علائم سکته قلبی در جوانان است. فاکتورهای خطر سکته قلبی مانند دیابت، چربی خون، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی از مدت‌ها پیش مطرح بوده، اما امروزه به دلیل تشدید این فاکتورها سن سکته قلبی پایین آمده است. کلانشهرها همیشه دغدغه آلودگی هوا داشته و دارند. در تحقیقات اخیر ثابت شده که اگر قلب کسی 70% دچار گرفتگی عروق کرونر باشد، آلودگی هوا با مکانیسم اختلال در اکسیژن رسانی میزان این تنگی را به 90% تا 100% افزایش می‌دهد. استرس در سکته قلبی بسیار مؤثر است. استرس باعث آزاد شدن ماده‌ای به نام نورآدرنالین می‌شود. این ماده عروق بدن را تنگ می کند، بنابراین اگر فرد از قبل تنگی عروق داشته باشد، استرس زیاد می تواند او را به سکته بیندازد. ضربان قلب سریع چیست؟ این اختلال ممکن است منجر به غش یا حتی مرگ شود. در افراد جوان این اختلال بسیار شایع است. علامت هشدار دهنده مهم دیگر سابقه خانوادگی مرگ در سن قبل از 50 سال است. البته سیگار کشیدن، کلسترول بالا، فشار خون بالا، چاقی شکمی، دیابت، سندرم متابولیک و عدم ورزش از دیگر عللی هستند که همگی در بروز مرگ ناگهانی قلبی در افراد زیر 30 سال نقش عمده دارند. نقش رژیم غذایی ناسالم. علاوه بر این، رژیم غذایی نادرست و گرایش به سمت فست فودها روز به روز بیشتر می شود. در گذشته مادران برای تنقلات فرزندانشان از میوه و آجیل استفاده می‌کردند، اما امروزه شکلات و فست فودها جای خوراکی‌های سالم را گرفتند. به این ترتیب تعجبی ندارد اگر سن سکته قلبی پایین آمده باشد. اگر قبلا سن سکته 50 یا 60 سالگی بوده است، امروزه حتی در دهه 20 و 30 سالگی نیز شاهد سکته قلبی در جوانان هستیم. جناب آقای دکتر رضا موسوی، متخصص قلب و عروق.
در اصل وقتی در مورد بیماری های قلبی صحبت میکنیم، یک طیف بسیار وسیع از بیماری های مختلف رو میتونیم بیاریم و در یک مجموعه قرار بدیم. بحث بیماری های دریچه قلب، بحث بیماری های مادرزادی قلب، بحث نامنظمی های قلب، بحث بیماری پرده های اطراف قلب، بحث نارسایی قلبی، هر کدومشون بحث هایی هستن که میشه راجبشون صحبت کرد. واقعیت اینه که یکی از مهمترین علل مرگ و میر در حال حاضر در جوامع اکتهای قلبی است و بیماری های عروق قلبی است. وقتی یک بیماری در این حد و حدود داره کشتار میکنه، کلمه کشتار میگم به خاطر که متاسفانه در سن خودش هم اتفاق نمیفته، یه نفر یک فردی در سنین کهنسالی دچار یک بیماری میشه، شاید خیلی غیر مترقبه نباشه و اصلا باید در اون سن و سال هم درگیرش بشیم و دچارش بشیم. یه زمانی یه بیماری در که باید اون سن و سال اتفاق بیفته در سن 40 سالگی اتفاق میفته، 45 سالگی اتفاق میفته. این فردی که در اوج بالاخره زایش به جهات مختلف برای جامعه، برای خانواده به یک اوجی رسیده، جهت کار سکته قلبی میکنه، یا اینکه سالیان بعد زندگیشو یه جورایی با یک بیماری که تو ذهنش هست باید طی بکنه، یا اینکه یه عارضه‌ای براش میذاره، یا خدای نکرده از بین میره. پس باید کلمه کشتار رو به کار ببریم. بنابراین موضوع اهمیت داره. سن بیماری قلبی کاهش پیدا کرده، شویش هم افزایش پیدا کرده. تردید نکنید که ما در مرحله اپیدمیک و همه‌گیری بیماری‌های قلبی قرار داریم. بس اهمیت بیماری قلب عروقی و کرونر یک طیفه، از یک آنژین شروع میشن به درد سینه و این فرصت رو میده به فرد که بتونه به طبیب مراجعه کنه و مورد ارزیابی قرار بگیره. تا زمانی که فرد دچار آنژین سدی ناپایدار میشه، تا زمانی که خدای نکرده یک سکته قلبی اتفاق میفته و یا اینکه خدای نکرده ایست ناگهانی قلبی، این طیف بیماری های قلبی است و همشون به یک شکلی ارتباط داره با گرفتگی عروق کرونر یا همون اتروسکلروزیس. اینکه چرا اتروسکلروزیس اتفاق میفته، چرا تسلل شریان اتفاق میفته، باید عرض بکنم. برخی پلاک هایی که اصولا حاوی سلول های مختلف و چربی فراوان هستند در رگ قلب تشکیل میشه، بسته به اینکه سرعت تشکیلش چجوری باشه، آروم 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 باشه و اینکه چه اتفاقی براش بیفته، به صورت ناگهانی پاره بشه، لخته روش سوار بشه نشه، اون لخته به صورت کامل رگو ببنده یا نبنده، هر کدوم از اون موارد کلینیکی ممکن اتفاق بیفته. برای اینکه این پروسه اتفاق بیفته، میدانیم که عواملی هستند که این روند رو تسهیل و تشدید میکنن. به اون عوامل میگیم عوامل خطر. این عوامل خطر خیلی فهرستوار خدمتتون بگم چه چیزایی هستن. خود جنس مذکر، در جنس مذکر احتمال اتفاقات بیماری قلبی بیشتره. دو، سیگار و اصلاح بکنم دخانیات، هر نوع دخانیاتی، سیگار با فیلتر، بدون فیلتر، سیگار برگ، پیپ و خیلی تأکید بکنم متاسفانه قلیان. پس بحث دخانیات، بحث پرفشاری خون، بحث چربی خون بالا که این دو سه تا آخر یه جوری اگه دقت بکنیم بحث همون شیوه زندگی، خیلی هاشم باز با بحث تغذیه، با بحث استرس میتونه ارتباط داشته باشه. بحث دیابت و بیماری قند، این شیوه شروع به افزایشه و خودش باز هر قسمتشه. بحث استرس و سلامت روحی روانی قطعا مؤثر هست. بحث آلودگی هوا، مطالعات متعددی الان داره نشون میده که آلودگی هوا جز قضایایی است که هم بر تسریع، هم بر شیوع، هم بر اتفاقات قلب عروقی میتواند مؤثر باشد. و در کنارش میشه بعضی از عواملی که حالا خیلی ممکن ما نقشی توش نداشته باشیم، مثل سابقه فامیلی، کسانی که در فامیلشون در اقوام درجه یکشون یه فردی در سن با این دچار سکته قلبی شده، مثلا پدری در سن 45 سالگی، مادری در سن 50-55 سالگی سکته قلبی کردن، حتما یک عامل خطر قابل توجه محسوب میشوند. هنوز به درستی نمیدونیم که چاقی به خودی خود یک عامل خطره، یا اینکه چون همراهی داره با پرفشاری خون، با اختلال در لیپیدها، با کم تحرکی و با شیوع بالاتر دیابت، یعنی اون عوامل تاثیرگذار میشن و باعث میشن که یه مقداری این به عنوان یک عامل خطر تاثیرگذار باشه. این یک جنبه قضیه. دو، بحثی که باز در همون عوامل خطر با تاکید بکنم و بسیار مهمم هست و شاید مغفول مون، بحث تحرک فیزیکی است. ببین ما شیوه زندگیمون بالاخره نقش اساسی دارد در اینکه بشه بیماری مبتلا بشیم یا نشیم. یه تحرک مناسب، یک فعالیت ورزشی خوب که متاسفانه کم هست و به عنوان یک فرهنگ جا نیفتاده و از کودکی باید به بچه‌مون آموزش بدیم و بالاخره یک جورایی باهاش بزرگ بشن، بس ورزش، ورزش همگانی است. اینکه حداقل هفته سه بار فعالیت فیزیکی اتفاق بیفته. بیماری‌های عروق کرونر یکی از مهمترین علائمشون درد قفس سینه است، ولی میتونه به صورت تنگی نفس، احساس فشار، احساس سوزش، خستگی، زودرس هم اتفاق بیفته. ولی هر دردی که در قفس سینه اتفاق بیفته الزاما قلبی نیست. گاهی اوقات مسائل گوارشی، بیماری‌های ریوی، مسائل عضلانی استخوانی، بعضی از عفونت‌ها مثل عفونت زنا، حالا بعضی از مسائل داخل شکمی مثل کولسیستیت یا التهاب کیسه صفرا و یک طیف بسیاری از بیماری‌های مختلف میتونن درد قفس سینه ایجاد بکنند. ولی خیلی وقت بهتر ما خودمون تشخیص نگذاریم، چون دچار اشتباه میشیم، نگیم نه قلبم نیست. در کسانی که در سنین ابتلا به بیماری قلبی عروق هستند، به خصوص یک زمانی میگفتیم مثلا 55 به بالا، بعد گفتیم 50 به بالا، الان فکر میکنم 35 40 به بالا، در افرادی هستند که احتمال ابتلاشون به بیماری قلبی وجود دارد. کسانی که در این محدوده سنی قرار دارند و دچار دردهای سینه ای میشوند، که به خصوص این درد در وسط قفس سینه است، احساس فشار میکنن، این استراحت ممکن اتفاق بیفته، ممکن تو فعالیت اتفاق بیفته، با زیر زبانی بهتر بشه، به خصوص اگر عوامل خطر متعددی دارند، به خصوص به کار میبرن، ولی حتی عوامل خطر هم نداشته باشن باز ممکنه این درد قلبی باشه. توصیه هم اینه که از بیماری های قلب عروقی شروع بکنند. شاید توی برنامه رادیو خیلی جاش نباشه من برم تو ریز قضیه که چه چیزایی به نفع اینه که قلبی باشه، چه چیزایی به نفع اینه که قلبی نباشه. در هر صورت جدی بگیرن این درد و مراجعه بکنن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. اضافه بکنم دردهایی که معمولا نقطه‌ای هستند، یک نقطه از قفس سینه است، دردهایی که معمولا لحظه‌ای هستند، یه تیرکشی، یه لحظه میاد و میره، دردهایی که یه هفته، دو هفته، یک ماه، یک سال، 6 ماه با ماست، این دردها اصولا دردهای قلبی نیستن. دردهای قلبی نسبتا منتشرترن، در وسط قفس سینه هستن، خیلی اوقات با فعالیت زیاد میشن و بسته به اینکه کدوم قسمت از اون طیف قرار میگیرن، اون طیفی که گفتم با یک درد فعالیت شروع میشه یا خدای نکرده سکته قلبی، خب ممکنه مقدار علائم شدت و ضعف داشته باشه یا اینکه مدتش و شکلش تغییر بکنه. ولی گاهی اوقات بیماری قلبی متاسفانه اولین شروعش سکته قلبی است، که من میخوام جمع‌بندی رو به بحث سکته قلبی بپردازم. فرد مراجعه میکنه یا اینکه در منزل دچار درد سینه میشه، احساس فشار در قفس سینه میکنه، این درد حالت فشارنده داره، معمولا بسیار شدیده، معمولا دردی است که فرد قبلا تجربهشو نداشته یا ممکنه که قبلا سکته قلبی دیگه کرده باشه و تجربهشو داشته باشه، و این بسیار بسیار مهمه. اون قسمتی از بیماری قلب عروقی که منجر به از بین رفتن عزیزان ما میشه همین سکته‌های قلبی است. این نوع درد رو باید جدی تلقیش بکنیم و بسیار بسیار مهمه که از شروع درد و یا زمان این که حالا الزاما درد نگم، از شروع علائمی که ما رو به این فکر میندازه که نکنه این قضیه یک اتفاق قلبی باشه، موضوع رو جدی تلقی بکنیم، بلافاصله با دوستان اورژانس 115 تماس بگیریم یا اگر مرکز درمانی در نزدیکیمون هست بلافاصله به یک مرکز درمانی مراجعه بکنیم. امروزه بیماران سکته قلبی که به بیمارستان مراجعه میکنن در اسرع وقت عروق کرونرشون باز میشه با برنامه‌های مختلفی که الان بیمارستان‌ها ملزم بهش هستن، بلافاصله بیمار رو میبرنش بخش آنژیوگرافی و رگشو باز میکنن و بلافاصله بعد از باز شدن رگ روند سکته قلبی متوقف میشه. بنابراین بیشترین تأثیری که در بحث سکته‌های قلبی ما میتوانیم درش بگذاریم اینه که سریع بیمار رو به مرکز درمانی انتقالش بدیم.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده و همچنین کارشناس برنامه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه با استاب رو خواهید شنید.
باستاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. سابقه سانسور سینما در ایران پیش از انقلاب اسلامی به سال 1283 برابر با سال 1904 میلادی و نمایش عمومی فیلم در تهران توسط بانی آن میرزا ابراهیم صحاف باشی میرسد. سینمادارها و قرائت کنندگان میان‌نویس‌های فیلم‌های صامت نخستین سانسورچی‌های فیلم در ایران بودند. سینمادارها از قرائت کنندگان می‌خواستند تا در ترجمه و خواندن میان تیترها رعایت عرف جامعه ایرانی را بکنند و در صورت لزوم با توزیع خودشان تغییرات را در محتوای فیلم‌ها بدهند. با ساخت نخستین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لور در سال 1312 برابر با سال 1933 میلادی با کارگردانی عبدالحسین سبنتا نخستین مورد سانسور در سینمای ایران شکل گرفت. این فیلم داستان یک زوج ایرانی است که از ایران ناامن زمان مشروطه به هند پناه می برند. با فشار مستقیم دربار در انتهای فیلم ساخته شده جعفر و گلنار به ایران بر می گردند. و دلیل بازگشت آنها به ایران در میان نویسان پایانی فیلم امنیت دوران حکومت مستقر بعد از مشروطه عنوان می شود. نمای از فیلم دختر لور پس از اشغال ایران توسط متفقین در وزارت داخلی دایره ویژه به اسم اداره نمایش ها تأسیس شد که مسئولیتش با یک امریکایی به نام نیلا کوک بود و بر نمایش فیلم ها نظارت میکرد. در این دوره حساسیت ها در مورد منافع متفقین در ایران بود و هیچ کنترل دیگری صورت نمی گرفت تا حدی که مطبوعات خواستار سانسور فیلم ها شدند. به عنوان مثال در مجله سینمایی در اردیبهشت سال 1324 برابر با سال 1945 آمده است. امروز یکی از ادارات حساس کشور شاهنشاهی ایران توسط بانوی اداره می شود که به عنوان متخصص نمایش آنچه را که 100% مربوط به وزارت فرهنگ است به خود اختصاص داد. خانم نیلا کوک را مقصر ندانسته زیرا ایشون باید چندین سال در این مملکت زندگی نماید تا به روش خاص و اخلاق ایرانی آشنا شوند و آن وقت اگر از امتحان قبول شدند تخصص خود را به نفع مردمان این کشور با کار ببندند. در گذشته دقت خاصی درباره اجازه فیلم ها و نمایش مبذول می شد، اما امروزه چون شهربانی در امور سینما ها و تماشاخانه ها مداخله ندارد فیلم های نامناسب به نمایش در می آید. پس از آنی که مدت از نمایش آن گذشت و شخص وطن پرست متوجه شد که فیلم مغایر با مصالح ایران است، پس از شکایت شاید آن فیلم سانسور شده و مانع نمایش آن شوند. به واسطه اعتراض‌های بسیار نیلاکوک در سال 1324 برابر با سال 1945 میلادی برکنار شد و برای مدت مسئولیت نظارت بر نمایش فیلم‌ها به اداره تبلیغات وزارت کار محول شد. وزارت کشور زیر بار نمی‌رفت و کار به مجلس شورای ملی کشیده شد. مجلس در جلسه در اواخر همان سال رسیدگی به امور فیلم و نمایش را به وزارت کشور سپرد و این وزارت خانه را ملزم به وضع مقررات و ایجاد تشکلات برای این کار کرد. حاصل این الزام آیین‌نامه سینماها و مؤسسات نمایش شامل 9 فصل و 77 ماده است. فصل ششم این آیین‌نامه به بازدید فیلم‌های اختصاص داده شد و روش سانسور فیلم را تا سال‌های سال تعیین کرد. بر اساس این قانون هیچ فیلمی را در هیچ کجا نمی شود نمایش داد مگر اینکه به تایید کمیسیون نمایش برسد. در ماده 55 این آیین‌نامه آمد که کمیسیون نمایش موظف است از کلیه فیلم ها بازدید نموده و هر گونه مغایرت با موارد زیر و پیشگیری از پخش اثر مربوطه انجامد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.